فیلمنامه ضعف داره تا تکنیک. بله، بله. همونطوری که شما فرمودید. آقای محمودی خیلی ممنونم از شما که امروز هم یه فیلم خوب بهمون معرفی کردید. تا فردا
ان شاء الله فردا با یک فیلم جذاب دیگه با موضوع بردهداری در خدمتتون هستم.
خیلی جذابه و منتظر شما هستیم. خدا نگهدارتون تا فردا. ابتدای برنامه امروز مسابقه روی موج نمایش یک بار دیگه براتون پخش شد سوالش و در این لحظه قرار هست شما جواب این سوال رو بشنوید. سوالم سوال خوبی بود و از اون سوالایی بود که به نظر می‌زد تکنیکی تر بود.
دوستان عزیز رادیو نمایش، از شما پرسیده بودیم به چه نوع نمایشنامه‌ای کلازت گفته می‌شود؟ گزینه یک بدون کلام باشد، گزینه دو برای خوانده شدن نوشته شده باشد، گزینه سه برای اجرا در رستوران نگاره شود، گزینه چهار در یک مکان واحد رخ دهد. و اما پاسخ صحیح سوال امروز، جواب صحیح گزینه دو. کلازت اصطلاحاً به نمایشنامه‌ای گفته می‌شود که قابلیت اجرا بر روی صحنه را ندارد. نمایشنامه باید از نوعی وحدت ساختار و طرح دراماتیک برخوردار باشد و درامنویس که سازنده طرح است، قاعده را بر مبنای اصول درامنویسی بنا نهد تا در نهایت اثری برای اجرا روی صحنه خلق شود. چنانچه اثر ویژگی‌های اجرایی در صحنه را دارا نباشد و صرفاً برای خوانده شدن و نه اجرا نوشته شود، به آن نمایشنامه کلازت گفته می‌شود. شما می‌تونید هر شب ساعت 20 از سایت رادیو نمایش نام برنده مسابقه را مشاهده کنید. نشانی اینترنتی ما radionamayesh.ir.
مهمترین اخبار روز. انیمیشن زندگی سردار سلیمانی ساخته شد. رئیس مرکز پویا نمایی سبا گفتن که انیمیشن از کودکی تا شهادت سردار سلیمانی توسط محمد علی صفورا در دست تولید است و همزمان با سالگرد شهادت این شهید بزرگوار پخش می شود. محمد رحیم لیبانی رئیس مرکز انیمیشن سبا در گفتگو با خبرنگار رادیو و تلویزیون خبرگزاری فارس درباره تولید انیمیشن سردار سلیمانی در مجموعه انیمیشن 40 شاهد گفت آقای محمد علی صفورا مدتیه که تهیه کنندگی و کارگردانی این مجموعه انیمیشن رو بر عهده داره و تا الان تولید یک فصل از این مجموعه انیمیشن که 40 شاهد نام داره به پایان رسیده. ایشون ادامه دادن که مجموعه انیمیشن 40 شاهد در 40 قسمت تهیه و تولید میشه که یک قسمت 40 دقیقه ای از اون درباره زندگی سردار سلیمانی از تولد تا شهادت و بناست تا در روز سالگرد شهادت ایشان و با کیفیت فول HD از تلویزیون پخش بشه. اعلام دستورالعمل اجراهای موسیقی صحنه‌ای در شرایط کرونا. دفتر موسیقی با توجه به برگزاری دو جلسه با نمایندگان سالن‌های اجرای صحنه‌ای موسیقی و تشکل‌های حوزه موسیقی اعلام کرده صدور مجوز اجراهای صحنه‌ای که در زمینه موسیقی هستند با رعایت مواردی خاص انجام میشه. در طی این خبر دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به اعلام آغاز فعالیت‌های هنری از ابتدای تیر ماه دستورالعملی رو به سالن‌ها و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها اعلام کرد. بلیت فروشی نمایش ها هم که کلید خورد. مدیر یک سامانه بلیت فروشی تئاتر از آغاز فروش بلیت های برخی از سالن ها و تئاترها خبر داده و گفته ما پروتکل های لازم رو برای رعایت موارد بهداشتی در راستای فاصله گذاری اجتماعی طراحی و عملیاتی کردیم. محمد امروآبادی مدیر سامانه فروش بلیت تیوال در گفتگو با خبرنگار تئاتر فارس درباره بلیت فروشی نمایش ها و شرایط اجرای مسائل فاصله گذاری اجتماعی در رزرو بلیت ها گفته که ما دو تا رویکرد رو برای اجرای دستورالعمل های وزارت بهداشت و اداره کل هنرهای نمایشی برای رزرو 50% صندلی ها طراحی کردیم که هر یک از سالن دارها میتونن در صورت تمایل و نیاز سالن و شرایطش یکی از اونها رو انتخاب کنن. دوباره یه سری به پیامک‌های شما عزیزان هم بزنیم. آقای حبیب نیا از کارگاه مبل به من انقدر دوست دارم از محل کار به ما پیامک میزنن. یکی از شعارهای رادیو، یعنی یکی از تفاوت‌های رادیو با دیگر رسانه ها میدونین چیه؟ بهش میگن رسانه همراه. یعنی که شما عزیزان هر کاری که دارید انجام میدید میتونید همراه رسانه رادیو هم باشید. کدوم رسانه اینجوریه؟ نه والا نداریم. حبیب نیا از کارگاه مبل که خیلی مخلصین به همون گفته من اگر با خودم روبرو بشم میگم دمت گرم از همه جهتا، اینکه تو شرایط خیلی خیلی سخت محکم بودی و هستی. دمت گرم حبیب نیا از کارگاه مبل. با به خودم میگم چقدر عوض شدی. اینو محمد حسین ثقفی از تبریز به همون گفته. شریفی از اصفهان، تو رو خود اسماتونم بگید خانم یا آقای شریفی از اصفهان، گفتن که من اگر با خودم روبرو بشم میگم نامرد. معلوم شد بله آقای شریفی. نامرد چرا با اعتیاد جوونی تو نابود کردی؟ تو رو خدا بگید برام دعا کنن پاک بشم. دمتون گرم، ایشالله که هرچه زودتر پاک بشی و برگردی به دل طبیعت به قول معروف.
الو سلام.
الو سلام صدرا، خوبی؟
قربان شما، سلامت باشید. شما خوبی؟
حسن باشی، قربون شما، زنده باشی.
خیلی ممنونم ازتون.
زنده باشین. از مشهد مقدس تماس میگیرم خدمتتون.
به به، خیلی هم عالی.
زنده باشین.
سلام برسونید به آقا امام رضا.
حتماً حتماً. اتفاقا همین چند روز من با خودم روبرو شدم.
خب، چی شد؟
گفتم خاک تو سرت بشه الهی.
چرا؟
خاک تو سرت بشه.
چرا اینو گفتی؟
چون الان هر چه خوبی کردم به مردم الان برعکسش بدی دیدم.
خب مثلا چی کار کردین؟ چی دیدین؟
هر مشکل داشتم من رفت کردم برشون، هر کار داشتم اقوام دوستان رفت کردم برشون، ولی یه مشکل داشتم انگار ما وبا برامون آمده بود.
خب
انگار فرمالی ما وبا گرفته بود. بعد جد مشکلشون رد کردم، ولی یه اتفاق برای ما افتاد که سر من بقدر رسید. یه نفر نیمه در خانه ما رو بزنه، یه دلداری ما رو بده.
آره
جوان 6 ماه ما داماد کرده بزن جوانمه، جوان 21 سالم بقدر رسید. یه نفر نیمه یه ساعت
پیش نیمه ما دلداری بده.
آره من الان 61 سال سنمه.
خدا حفظتون کنم،
زنده باشید. من خوبی کردم به همه دوستان فامیلان به رفیقا از بچی به همه شون خوبی کردم، ولی یه نفر نمید یک ساعت یه خانواده در ما بشینه.
آره
آره یک دلارامی ما رو بده، یک دلخوشی بده، بگه خدا سرتون بده فلان.
بله کامران از شهر قدس گفته به خدا میگم چطوری قهرمان پرچمت بالا. یاسر از اصفهان هم بهمون گفته با سلام و تشکر از برنامه خوبتون، مرسی از شما که ما رو همراهی میکنید. من اگر روزی با خودم روبرو بشم میگم کجا بودی تا حالا؟ میدونی چقدر منتظر یکی مثل خودم بودم و غیر از خودم نمیذاشتم با کسی رفاقت کنه.
الو سلام.
سلام صدر جان.
سلام، حالتون خوبه؟
خوبی، خسته نباشید.
قربان شما، سلامت باشید.
من محسنم، میشناسم. میدونی ببینم خودمو میگم جوون باختی، بدم باختی.
خب چرا؟
به کامل دیگه، کلن یه بازنده کامل.
آخه چرا خب؟
چرا نداره، حق من نیست تو 44-5 سالگیم تنها باشم. میدونی همیشه آرزوم این بود یه خانواده بزرگ داشته باشم.
آره.
محفل گرم از خیلی سنین کم ها، موقعی که وقتی به هیچ کس این چیزا فکر نمیکنه. ولی یه جوری دست تقدیر رقم خورد. از اولش هم سعی میکردم که راه اشتباهو نرم، ولی یه جوری تقدیر به قول مسئله حولت میده تو مسیر که
محسن جان. خب ببین الان این تنهایی اینا دیگه تو این دور زمانه خب واسه اکثر ما هستش، نه تنها شما کلا به این مسئله فکر میکنید، ما هم الان حالا تو همین محیطی که داریم کار میکنیم خیلی هستن که تنهان و چاره ای نیستش واسهش. حالا شرایط اینجوریه و باعث میشه که تنها باشیم و سختی که داره واسه خودش. نمیدونم والا دیگه، شرایط و تقدیر این بوده، ولی انقدر خودتو اذیت نکن. میدونی به هر حال اونم یه اتفاق بوده، نمیگم آسون ازش بخوای بگذری، ولی باید دیگه یه جورایی سعی کنی تغییر و تحولی بدی دیگه اگر از دستت برمیاد. نمیدونم نظر خودت چیه.
خیلی تلاش کردم ولی نمیدونم نشده یا نمیشه. اینم شما شدین شرمنده درد دلای من.
نخواهش میکنم.
چی بگم والله، ولی خیلی سخت تنهایی.
آره.
خیلی بده، بدترین چیزها.
درسته.
چی بگم، فقط همین دیگه بهت بگم دیگه. من اگه خودمو ببینم میگم باختی جوون، باختی بدم باختی.
من حالا اینجوری فکر نمیکنم. آدم شکست میخوره توی زندگیش، اتفاقای بد پیش میاد و نباید انگیزه تو از دست بدی. برای داری زندگی
میتونی. یه جایی آدم میتونه دوباره شروع کنه، ولی قبول کن تو مثلا بعد از 40 سالگی دیگه واسه شروع خیلی دیره.
شما اصلا بگو 70 سالگی فرقی نمیکنه. ببین الان 45 سالگی بخوای بگی مثلا گیرم که مثلا تا 60 سالگی بخوای آدم عمر رو بکنه، حتی ایشالا که 1000 سال عمر کنید، ولی من خودم میگم اگه 45 سالم باشه و همش شکست خورده باشم، خب باید یه سعی بکنم حداقل یه روزشو بهم خوش بگذره. نه
آره.
حالا شما بگیر حالا تا 60 سالگی چقدر تا 70 سالگی چقدر و به نظرم یه تغییر و تحولی بدی توی زندگیت بد نیست.
ما دوستت داریم.
سلامت باشید. منم همینطور.
فدای شما.
فدای شما. متشکرم. عصرتون بخیر باشه.
خدا
حافظتون.
همچنان همراه استدیو 8 شبکه رادیویی نمایش هستید. ساعت 19 و 16 دقیقه است. در این لحظه همراه خانم شعبانی خواهیم بود با بخش خودشون.
سلام، میخوام ازتون دعوت کنم همراه من باشین تا مروری بر این چند فیلمی که نام میبرم داشته باشیم. اول به سراغ زیر نور ماه میرم که سال 80 اکران شد و 172 میلیون تومان فروش کرد. اگر از تعداد مخاطبان زیر نور ماه بخوام براتون بگم، به عدد 359 هزار اشاره میکنم. زیر نور ماه اولین فیلم سینمایی ایرانیه که نقش روحانی شخصیت فرعی قصه نیست و کارگردان سراغ دغدغه‌ها و چالش‌های ذهنی یک طلبه جوان رفته. رضا میرکریمی پیش از این فیلم برای تلویزیون چند سریال کارگردانی کرد و در اولین گام فیلمسازی هم فیلم موفق کودک و سرباز رو ساخته بود، ولی او با کارگردانی این اثر سینمایی به شهرت رسید. قصه زیر نور ماه در مورد طلبه‌ای به نام سید حسنه که در پوشیدن لباس روحانیت دچار تردید شده. او معتقد چون مانند پدر بزرگش میان مردم نیست و تأثیری ندارد، نمیتواند لباس روحانیت بپوشد. روزی که لباس روحانیت را می‌خرد، در مترو پسرکی لباس او را می دزدد. برای فیلم بعدی به سراغ طلا و مس میرم که سال 89 اکران شد. فروش فیلم طلا و مس 544 میلیون و 855 هزار تومان بود. مخاطبان طلا و مس 231 هزار نفر بودند. طلا و مس اولین فیلم سینمایی ایرانیه که دوربین رو به خانه یک طلبه برده. طلبه‌ای به نام سید رضا که به تازگی با خانواده‌اش به تهران آمده و متوجه بیماری خاص همسرش میشه. برای تهیه هزینه درمان او به ناچار تغییراتی در شیوه زندگیش میده. برخی طلاب حوزه علمیه در ابتدا مخالفتی با شیوه روایت همایون اسعدیان کارگردان این کار داشتند. اسعدیان در این باره گفته طلاب مخاطب این فیلم بسیار ناراضی بودند و استقبال خوبی نکردند، زیرا تصور میکردند فیلم در خصوص یک طلبه است، اما این گونه نبود و مفاهیم عمیق‌تری رو مطرح کردیم. همایون اسعدیان همچنین در مورد طلا و مس گفته اگر این فیلم را نمی‌ساختم از دنیا می رفتم، احساس می کردم چیزی از من به یادگار نمی ماند. من فرزندی ندارم که از من بماند و امیدوارم نام من با امضایی که پای این فیلم ها می گذارم بماند و به نیکی هم بماند. اردیبهشت 95 اکران شد و به ترتیب فروشش 3 میلیارد و 706 میلیون و 2 میلیارد و 858 میلیون تومان بود. تعداد مخاطبان هم به ترتیب 963 هزار و 445 هزار نفر. مسعود دهنمکی بعد از ساخت سومین قسمت از اخراجی ها و البته موفقیت این فیلم در قالب یک نظرخواهی از مخاطبان وبلاگش خواست موافقت یا مخالفت خودشون رو برای ساخت چهارمین قسمت اعلام کنن، اما از همون اول مشخص بود دهنمکی تصمیمش رو برای تغییر مسیر فیلمسازیش گرفته. همونطور که انتظار می‌رفت، نظرخواهی همراهان وبلاگی دهنمکی با رأی منفی مواجه شد تا پرونده اخراجی ها برای همیشه بسته بشه. پوستری که قبل از اکران رسوایی در جشنواره 31 فیلم فجر رونمایی شد و البته تصاویر گریم متفاوت اکبر عبدی، شروعی بود بر گمانه‌زنی ها در مورد فیلم جدید دهنمکی. رسوایی نتونست رضایت داوران جشنواره 31 رو جلب کنه. داوود میرباقری از داوران جشنواره در مورد این فیلم گفت مضمون فیلم رسوایی متعالیه، اما صرف داشتن این مضمون که فیلم را شکل نمیدهد. رسوایی دارد از مؤلفه های استفاده میکند که دورانش سپری شده. هیچ خلاقیتی برای شکل دادن به یک فضای جدید در فیلم نمیبینید. همان مؤلفه های سینمای دهه 40 و 50 کمی بروز شده و در فیلم گنجانده شده. کهنگی و تکرار این مؤلفه ها باعث شد دوستان هیئت داوری نتوانند به فیلم نزدیک شوند.
همچنان همراه شما هستیم، اما قرار هست که در رابطه با این اجراهای رپرتوار اجرای خیابانی با یک مهمان دیگه هم صحبت بکنیم که تا لحظاتی دیگر روی خط برنامه ما خواهند بود، یک کارگردان و بازیگر تئاتر خیابانی که فکر میکنم الان روی خط برنامه‌مون هستن. من به شما سلام عرض میکنم، آقای میثم سرآبادی. الو.
الو سلام.
سلام، حال شما چطوره؟
مرسی، متشکرم.
خیلی خوش اومدید به برنامه استدیو 8. اگر موافق باشید خیلی سریع من برم سراغ اصل مطلب. شما چقدر خبر دارید از اجراهای خیابانی و آیا میگن که همه تهرانی ها دعوت شدن به این فراخوان، حالا فراخوانی که لام نشده اما به این اجراها، شما آقای سرآبادانی اجراش داشتید در این رپرتوار یا خیر؟
خب نه، من اجرا نداشتم. در واقع این که همه دعوت شدن، متوجه شما آیا تماشاگران دعوت شدن یا نمایشگران؟
ما صحبتی که کردیم با مسئولین به ما گفتن که اجراگرانی که در تهران ساکن هستن و سابقه اجرایی خوبی دارن رو با خبر کردیم از اجرایی که قراره در محوطه تئاتر شهر انجام بشه.
راستش ببینید، این که یک فراخوانی پخش بشه و دوستان همه، در واقع همه گروه ها در جریان بگیرن، نه، من در واقع به همچین چیزی رو ندیدم، ولی میدونم که تعداد زیادی گروه دعوت شدن و دارن اجرا میکنن. منم همین الان در محوطه تئاتر شهر هستم و دارم کار دوستان رو میبینم. نه، فراخوانی در کار نبوده. دوستان ها به هر حال یه سری از رفقا رو میشناختن و دعوتش میکردن برای اجرا.
و به این قضیه شما معترضید، معتقدید که باید حقتون این نبوده و میتونستید دعوت بشید؟
من ابدا به این قضیه معترض نیستم. من اصلا به این قضیه، من به یه چیز خیلی کلیتری معترضم.
بله.
اونم این هستش که اصلا این شأن بچهای تئاتر خیابانی نیست. در واقع این جایگاه بچهای تئاتر خیابانی نیست. چون ببینید الان من فکر میکنم که در خوشبینانه ترین حالت به این بچه‌ها، به این گروه‌های اجرایی، هر اجبابت هر اجرا 300 الی 400 هزار تومان هزینه تعلق میگیره. بعد هر گروه چند تا اجرا داره؟ دو تا، نهایت سه تا. خب این در واقع چه دردی رو میتونه از یک گروه تئاتر خیابانی که داره از این راه ارتزاق میکنه؟
سر واقعا آقای سرآبادانی، با این پولا که نمیشه ارتزاق کرد، اما از کیفیت کارا برامون بگید. این الان که شما در محوطه هستی توی این روزها،
پس من این عرض میکنم خدمتون، شما یه مسئله قدیمی هست که میگه هر چقدر پول بدی آش میخوری.
آها، در رابطه با کیفیت معتقدید که بودجه؟
بله، دقیقاً همینطوره. و اینجا ابداً مقصر بچهای نمایشگر نیستن، یعنی دوستان و خانواده تئاتر خیابانی ابداً مقصر نیستن. مقصر کسانی هستن که در واقع نگاهشون به تئاتر خیابانی نگاه توفیلیه، یک نگاه سطحی و چیپه، که تصمیم میگیرن اصلا کی به خودش اجازه داده که برای یک اجرا 300-400 هزار تومان در نظر بگیره. شأن بچهای تئاتر خیابانی این نیست. شأن بچهای تئاتر خیابانی خیلی بالاتر از ایناست. اینا باید بابت هر اجرا 1.5 میلیون 2 میلیون بگیرن، ولی متاسفانه این اتفاق نمیفته. و حالا من تمام دغدغم اینه، چرا باید از این نیاز بچهای تئاتر خیابانی به این شکل استفاده بشه؟
بله،
کجای هنر این اصلا کجای شأن هنرمند این هستش که به خاطر یه اجرا 300-400 هزار تومان بگیره؟ این اجرا هر کدوم 1.5 میلیون پولشه. باید 5 تا اجرا به این بچه‌ها بدن که حداقل اینا 6-7 میلیون گیرشون بیاد. نه اینی که با 300-400 هزار تومان دو سه تا اجرا سر و تهشون بیارن. تو این قضیه من ابداً بچهای تئاتر خیابانی رو مقصر نمیدونم، چون مجبور هستن برای ارتزاق، برای کسب درآمد هر چند کم تن به این خواسته بدن. و برمیگرده به اون مثالی که اول عرض کردم خدمتون، شما هر چقدر پول بدی آش میخوری.
بله.
و دوستان آشی رو که تناول میکنن دست پخت خودشون هست.
درسته.
اگر شور هست خودشون.
درسته.
شور کردن.
آقای سرآبادانی خیلی ممنونم.
اگر هست خودشون بینمک.
خیلی متشکرم، امیدوارم که اجرای خوبی ببینید. با شما خداحافظی میکنم.
تشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
تمام من برای تو، تویی که جان من شدی، ز عشق تو چه بیقرارم. نترس از این وابستگی، از عادت و دلبستگی، که بی تو من نفس ندارم. تو حق نداری بعد از این دست مرا رها کنی، آتش به جانمان زنی، به قلب خود جفا کنی، دیوانگی کن بیش از این، باید که لبریزم کنی، دریا به دریا با تو هم، باید که درگیرم کنی، دریا به دریا با تو هم. عطر نفس های تو، خواب چشمان تو، آن همه حرف های تو، عهد و پیمان تو، مرا نگاه کن ببین، ای تو ای خوب من، از تو من عاشق شدم، ای تو محبوب من، دریا به دریا با تو هم. تو حق نداری بعد از این دست مرا رها کنی، آتش به جانمان زنی، به قلب خود جفا کنی، دیوانگی کن بیش از این، باید که لبریزم کنی، دریا به دریا با تو هم، باید که درگیرم کنی، دریا به دریا با تو هم. فرزاد فرخ.
بله، رفته رفته به انتهای استدیو 8 امروز هم نزدیک میشیم. روبرو شدن با خودمون یک کمی ما رو متوجه گذشته خودمون میکنه. خیلی از همراهامون امروز بهمون نشون دادن که از گذشته خودشون ناراضی بودن و احساس میکردن که یه اشتباهاتی داشتن. بعضیا هم از عملکرد خودشون راضی بودن، خوشبختانه. ولی چیزی که هست اینه که ما که نمیتونیم گذشته رو برگردونیم، اما امروز گذشته فردای ماست. از امروز به تصویری که در آینده از خودمون ساختیم فکر کنیم. امیدوارم که از خودمون راضی باشیم، اما از خود راضی نباشیم. امروز هم همراه همکاران محترمم خانم لیلا علاقمند، صدرا ردایی، مهناز شعبانی، مصطفی محمودی، رضا بهرامی، شیما شیرازی و تهیه کننده خوبمون خانم نسیم صباغان و من فرزام رنجبر در کنار رضا محتشمی صدا بردار با تجربه‌مون در خدمت شما بودیم. تا فردا، خدا نگهدار.
عزیزان، عصرتون بخیر. امیدوارم که از شنیدن برنامه استدیو 8 لذت برده باشید و بعد از این هم با ما باشید. در این لحظه تقدیمتون میکنیم نمایشی با عنوان در پناه آفتاب.
در پناه آفتاب، قصه هایی از تاریخ صدر اسلام.
ای مرد یهود، به باغ من خوش آمدیم. البته خرسندتر می شدم اگر دیگر